ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 15 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه فوریه سال 2015 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما در ایران و منطقه بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و سلامی گرم هم به شنوندگان وفادارمون که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدن و ساعت دیگری از شب چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه رو میگذرونن. امروز 4 فوریه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با سرطان بود، روزی که هر کدوم از ما میتونیم در جهت بهبود وضعیت خودمون و عزیزانمون در اون تشریک مساعی کنیم. نه به دخانیات، آری به میوه و سبزیجات و ورزش از اون جمله هستن. اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا از اعدام 2 جهادی در اردن انتقاد کرد. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ضمن اعلام همدردی با اردن به خاطر کشته شدن خلبانش به دست گروه داعش از اعدام 2 جهادی در این کشور انتقاد کرد. در بیانیه خانم موگرینی آمده مبارزه با تروریسم باید با رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشری و رعایت ارزش‌های مشترکی چون عدالت و حقوق زندانیان صورت بگیرد. اردن در پی قتل خلبانش به دست گروه داعش بامداد چهارشنبه 2 زندانی مرتبط با القاعده را که مجازات اعدام آنها از چند سال پیش متوقف شده بود اعدام کرد. یکی از آنها ساجد ریشاوی زنی بود که گروه خلافت اسلامی خواستار آزادیش شده بود. در خبر دیگر اردن نقش خود را در ائتلاف ضد گروه داعش افزایش می‌دهد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت مذاکره در خصوص افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی و تضعیف و سرانجام نابودی داعش ادامه خواهد یافت. او گفت روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی اردن به ریاست ملک عبدالله پادشاه اردن برای بررسی اقداماتی که باید انجام شود برگزار شده است. فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است روز چهارشنبه با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روابط دو جانبه و همکاری های بین المللی در زمینه مسائل خاورمیانه و همکاری در سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی از محورهای مذاکرات این دو مقام بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانی خود به اصفهان اعلام کرد که ایران به بمب اتم نیاز ندارد. آقای روحانی که روز چهارشنبه 15 بهمن در اصفهان سخن می گفت با اشاره به اینکه می گویند نمی خواهد ایران بمب اتم بسازد گفت شما که بمب اتم ساخته اید چه کار کرده اید. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ماهواره‌ای به نام فجر را به فضا پرتاب کرده است و این اتفاق واکنش آمریکا را به دنبال داشت که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران را نگران کننده و تهدیدی برای منطقه خواند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در مصوبه‌ای میزان جرایم تعیین شده برای معافیت از خدمت سربازی مشمولان غایب را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز چهارشنبه گفت بر اساس این مصوبه افرادی که بیشتر از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه از خدمت معاف می‌شوند. این جرایم برای مشمولان غایب با توجه به مدارک تحصیلیشان از 10 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها شمار کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تایوانی به 26 تن رسید. یک هواپیمای 2 موتوره شرکت هواپیمایی ترانس آسیا با 58 سرنشین روز چهارشنبه اندکی پس از پرواز از فرودگاه تایپه پس از برخورد با کناره‌های اتوبان به داخل رودخانه سقوط کرد. علت سقوط این هواپیما هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما خلبان هواپیما لحظاتی قبل از سقوط در پیامی اضطراری گفته بود که یک موتور هواپیما از کار افتاده است.
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. تعهد پادشاه اردن به جنگی بی امان با گروه خلافت اسلامی و اقدامات اردن در واکنش به سوزانده شدن افسر خلبانش به دست گروه خلافت اسلامی. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. 230 فعال سیاسی مصری به اتهام شورش علیه حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شدند. دیدگاه یک تحلیلگر جهان عرب را در این باره جویا شده ایم.
آقای احمد دوما یکی از چهره‌های اصلی انقلاب سال 2011 مصر هم در بین کسانی هست که حکم حبس ابد گرفته و این نشون میده که دولت جدید مصر واقعا در برنامه خودش برای کنار زدن اخوان ثابت قدم هست.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نگرانی غرب از برنامه موشکی ایران گفت که توان موشکی و دفاعی ایران با هر روی کردی که باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، اگر صدای ما رو دارید به شما سلام میکنیم و اولین سوال از شما اینه که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن متعهد به جنگی بی امان با گروه خلافت اسلامی شده. اقدام های حکومت اردن در پاسخ به اعدام خلبان این کشور توسط داعش تا کنون چه بوده؟
بله، سلام خدمت شما خانم روانشاد و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در نطقی تلویزیونی گروه خلافت اسلامی را متهم کرده به اقدامهایی که اونها رو ضد دینی، ضد بشری و ضد حقوق بین الملل توصیف کرده و گفته اردن به جنگ خودش با کسانی که تروریست نامیده، منظورش گروه خلافت اسلامی هست، ادامه میده و گفته این جنگ جنگی بی امان خواهد بود و در محل و محل اقامت اونها اردن اونها رو هدف قرار خواهد گرفت. دولت اردن همچنین صبح امروز اقدام به اعدام دو تن از منتسبان به گروه های تندرو کرد، خانم ساجده ارشاوی و زیاد الکربولی که دو نفر اونها عراقی هستند و قبلا به اعدام محکوم شدند. اما در واکنش به اعدام خلبان اردنی معاذ الکساسبه، صبح امروز حکم اعدام اونها اجرا شد. سخنگوی دولت اردن هم اعلام کرد که در مصوبه این دولت در جلسه امروزش که به ریاست ملک عبدالله برگزار شد، تصمیم گرفته شد که اردن میزان حضور خودش رو در ائتلاف بین الملل علیه داعش افزایش بده و نقش موثرتر از قبل در این ائتلاف داشته باشه.
و اما برخی خبرها حاکی از اونه که اقدامات اردن با انتقاداتی از سوی جهان غرب هم روبرو شده.
درست، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که صادر کرده، اگرچه محکوم کرده اعدام معاذ الکساس به خلبان اردنی توسط گروه داعش رو، اما از اقدام دولت اردن در اعدام دو تن از منتسبان به گروه های تندرو هم انتقاد کرده و گفته نباید عکس العمل در برابر اقدام های گروه های تروریستی به گونه ای باشه که ناقض قوانین بین الملل و ناقض حقوق بشر باشه. گفته اعدام مسئله است که اتحادیه اروپا با اون مخالف هست و کوتاه نخواهد اومد از مخالفتش در مخالفتش با اقدام هایی همچون اعدام.
اما از سوی دیگه پاره ای از مجامع دینی و مذهبی از جمله دانشگاه الازهر مصر مردم رو به نشون دادن واکنش های تند علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی و افراد مرتبط با اون تشویق کرده. در این باره چه خبرهایی داریم؟
خانم روانشاد، اعدام معاذ الکساس به خلبان اردنی توسط گروه داعش که از راه سوزوندن اون به صورت زنده صورت گرفته، انتقادهای بسیاری رو در محافل اسلامی در پی داشت. تقریبا همه کشورهای اسلامی اون رو محکوم کردن، این حرکت رو و وحشیانه توصیف کردن. اما الازهر مصر، دانشگاه دینی، در بیانیه‌ای که صادر کرده تأکید کرده که گروه داعش، گروه خلافت اسلامی، گروه مفسد فی الارض هست و برای مقابله با این گروه باید به اقدام‌های تند بر پایه قرآن دست زد، از جمله اینکه اعضای منتسب به این گروه باید به صلیب کشیده بشن، باید دست و پاشون قطع بشه و استناد کرده در این باره به برخی از آیات قرآن و از تمام کشورها و مسلمانها خواسته با اعضای این گروه به این صورت تند برخورد کنن تا جلوی اقدامات اونها، جلوی اقداماتی که ضد بشری توصیف شده و ضد دینی گرفته بشه.
ایلیا سپاسگزارم از همراهی شما و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منابع غذایی در مصر 230 فعال سیاسی را به اتهام شورش علیه حسنی مبارک به حبس ابد محکوم کردند. احمد دوما فعال سرشناس مصری هم در میان محکوم شدگان قرار دارد. 39 متهم زیر سن قانونی هستند و به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند که همه این افراد به شرکت در درگیری در نزدیکی میدان تحریر در قاهره در دسامبر 2011 متهم هستند. رویا کریمی مجد با علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو کرده.
در واقع یکی از دلایل مهم اون برمیگرده به شیوه جدیدی که حکومت مصر در پیش گرفته بعد از کنار گذاشتن اخوان مسلمین، و این در واقع یک سیاستی هست که به شکل غیر علنی با مشت آهنین میخوان اخوان مسلمین و تمام هوادارانشون و افراد که با اونها حتی احساس همدلی میکنن رو به نوعی منکوب بکنن و فعالیت اونها رو طوری از بین ببرن که این حزب بار دیگر مانند زمان آقای مبارک به یک حزب کاملا زیرزمینی و مخفی تبدیل بشه. این خب طبیعتا در مصر اعتراض هایی را هم ایجاد کرده، اما حجم سنگین احکامی که برای این متهمان دارن صادر میکنن طوری هست که یک مقدار شوک آور هست، به خصوص اینکه آقای احمد دوما یکی از چهره های اصلی انقلاب سال 2011 مصر هم در بین کسانی هست که حکم حبس ابد گرفته، و خب این نشون میده که دولت جدید مصر واقعا در برنامه خودش برای کنار زدن اخوان ثابت قدم هست و تصمیم قطعی داره در این زمینه.
اما آقای مهتدی، سرنوشت نارامی های اخیر در صحرای سینا و راهپیمایی هایی به خشونت کشیده شده در شهرهای مصر به کجا خواهد انجامید؟
متاسفانه این انتظار تقریبا میشه گفت وجود نداره که مصر با صدور این احکام و این شرایط بتونه روی آرامش رو به خودش ببینه. تجربه 70-80 ساله فعالیت اخوان مسلمین ثابت کرده که این حزب از بین رفتنی نیست، و بلکه پایگاه مردمیان حداقل در بین اون عده از مردمی که مذهبی هستند داره، و زیر زمین شدن اون باعث افزایش این قبیل فعالیت ها میشه. منتها در سوی دیگر پیشبینی هست که برخی از تحلیلگران عرب دارن مبنی بر اینکه آمریکایی ها در نهایت برای اینکه با داعش بخوان مبارزه بکنن، اگه بخوان وارد فاز جدی در این مبارزه بشن، مجبور هستن که دست کمک خودشون رو به سوی اخوان مسلمین به عنوان یک جریان اسلامی میان روتر و ریشه دارتر در خاورمیانه دراز بکنند. و طبق این پیشبینی هایی که میشه، بعید نیست که در مدت آتی سیاست های منطقه‌ای آمریکا و دولت مصر به عنوان همپیمان آمریکا تغییر بکنه.
و آقای مهتدی، اخوان المسلمین چطور میتونه به آمریکا در مبارزه با داعش کمک کنه؟
اینکه اخوان المسلمین میتونه به مبارزه با داعش کمک بکنه یا نه، شاید در خود برفرض عراق این امکان کمتر باشه، اما جاهای دیگه‌ای که داعش گسترش پیدا کرده و اونجا در واقع نفوذ پیدا کرده، مثل لبنان، سوریه یا جاهای دیگه مثل اردن، در اون جاها میتونه اخوان المسلمین بسیار موثر باشه. چرا اینکه در سوریه هنوز هم جریان اصلی اپوزیسیون زیر ساختش متعلق به اخوان هست. در لبنان نیروهای اسلام‌گرایی که میتونن با داعش مبارزه بکنن از بین اهل سنت از نیروهای اخوان المسلمین هستن، و همینچنین در نقاط مختلف دیگر هم به همین ترتیب هست. و خود اخوان المسلمین قبلا ثابت کرده که میتونه بعد در راستای رسیدن به سیاست‌های خودش با آمریکایی‌ها هم همپیمان بشه، و این یک نقطه مشترک بین اخوان و آمریکا در مرحله آینده میتونه باشه.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
کاردار سفارت ایران در آرژانتین برای نخستین بار درباره مرگ مشکوک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال 1994 میلادی در این کشور اظهار نظر کرد. احمد رضا خیرمند در یک گفتگوی مکاتبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی هر گونه توافق پنهان میان دولت ایران و دولت آرژانتین بر سر نفت و سایر کالاهای اساسی را تکذیب کرده است. قاضی نیسمان پیش از مرگ حکم بازداشت خانم کریستینا کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین را به اتهام تبانی با دولت ایران صادر کرده بود. بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
در پایتخت آرژانتین چند روز پیش از پیدا شدن حکم بازداشت رئیس جمهوری به اتهام تبانی با دولت ایران برای پنهانکاری درباره نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در پرونده دو انفجار تروریستی در اوائل دهه 90 میلادی، کاردار سفارت ایران در آرژانتین در یک گفتگوی مکتوب با روزنامه آمریکایی دیلی بیست شرکت کرده است. جنجال دخالت خانم کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین در قتل قاضی آلبرتو نیسمن این روزها بالا گرفته و پیدا شدن حکم بازداشت رئیس جمهوری در زباله‌دانی منزل قاضی مقتول بر شایعات گوناگون دامن زده است. قاضی نیسمن پیش از مرگ مدعی شده بود که خانم کرشنر با تبانی دولت ایران کوشیده است تا بر نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در کانون یهودیان آرژانتین سرپوش بگذارد و قرار بود که در این زمینه در پارلمان این کشور شهادت دهد، ولی یک روز پیش از آن در 28 دی ماه جسد او در حمام منزلش پیدا شد در حالی که گلوله‌ای از سمت راست سر به مغزش شلیک شده بود. روزنامه دیلی بیست روز چهارشنبه ضمن شرح بلند بالایی از این ماجرا به گفتگوی مکاتبه‌ای خود با احمد رضا خیرمند وابسته بازرگانی سفارت که به تصریح این روزنامه وظایف کاردار را نیز بر عهده دارد پرداخته و اشاره کرده که این پرسش و پاسخ از طریق ایمیل صورت گرفته است. دیلی بیست تأکید می کند که آقای خیرمند از پاسخ به پرسش مربوط به صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری آرژانتین توسط قاضی مقتول خودداری ورزیده و در اظهار نظر درباره ماجرا به روابط دیپلماتیک 110 ساله بین ایران و آرژانتین تأکید کرده و گفته است که مسائل فیما بین همواره از طریق نمایندگان دو دولت بررسی و حل می شود و هیچ طریق محرمانه‌ای در این روابط وجود ندارد. دیلی بیست این پرسش را مطرح کرده که قاضی نیسمن اتهام خود علیه رئیس جمهوری آرژانتین را متکی به گفتگوهایی کرده بود که شامل قرارداد مبادله قله آرژانتین با نفت خام ایران می شد. احمد رضا خیرمند در پاسخ می گوید که آرژانتین هرگز از ایران نفت وارد نکرده، چرا که نوع نفت خام ایران مناسب پالایشگاه های آرژانتین نیست و در مورد سایر مبادلات بازرگانی هم شرکت های ایرانی از طریق صادرکنندگان بزرگ بین المللی به خرید غلات مبادرت می کنند. دیپلمات ایرانی درباره تفاهم نامه بین دو دولت در مورد انفجار آمیا هم گفته است که این مبنایی برای همکاری تهران با بوئنس آیرس برای رسیدن به حقیقت حادثه آمیمیا بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تحولات تازه در ماجرای قتل قاضی پرونده آمیا از قول شهروندان آرژانتینی گفته است که مردم از معمای این قتل هرگز آگاه نخواهند شد.
چه کسی میگه که صدای شنوندگان رادیو فردا به جایی نمیرسه؟ البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
من یه آدم 40 سالم و نفر میتونم بگم 52 و 3 کنکور هنر بودم. الانم بیکارم. میخوام بدونم واقعا توی یه همچین کشوری که داریم زندگی میکنیم ما نسل اول ماهواره رو تازه ساختن، دارن میفرستن هوا، اون همه خرج میکنن، این همه گرسنه داریم، این همه دعواهای بیخود و نون قرض دادن به همدیگه و کارا رو میکنن، این همه بیکار داریم. بعد آقای دبیر اول شورای نگهبان میره اونجوری فکر میکنه، اون چیزا رو میگه، یه دفعه میاد میگه یه وعده غذا بخورین و حرفا، واقعا رو فکر میکنه که ظریف و روحانی و برای بچهای دیگه به کاری میتونم بکنم واسمو. تو قرن 21 بعد به فکر نگران وعدای قضایی باشیم.
آقای جنتی، نمیدونین که ملت ایران با این وضعیت بد اقتصادی چجور دارن زندگی میکنن. همین الان وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی هست که بشه حرفشه بزنی. خواهشان به جای ملت ایران حرف نزنین، تصمیم نگیرین، دست از این تندویتون بردارین. پدر ملت ایران در اومد از این وضعیت اقتصادی بد و این مدیریت بد اقتصادی و کشور.
آقای خامنه‌ای چشم و دلت روشن، با اون رئیس جمهوره که همه پشتیبانیشو کردی.
خواستم به آقایون دولت مردان جمهوری اسلامی بگم شما 70 میلیون انسان مملکت خودتون رها کردین، از دین زده کردین، اما یه جوان دیوانه اروپایی آمریکایی که به شما و دین شما تمایل نشون بده خوشحال شادی میکنید. واقعا شما نوبر قرن 21.
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 است و تکرار میکنم 0042-02-2112-2112 و شب و روز در اختیار شماست. و اما مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران گفت توان موشکی و دفاعی ایران با هر روی کردی که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که موضوع تولید موشک‌های بالستیک توسط ایران در گذشته جزء مذاکرات 5+1 با ایران بوده و در آینده نیز خواهد بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید به هیچ عنوان ایران برنامه موشکی خود را با هیچ کشوری به مذاکره نمیگذارد. آقای جزایری روز چهارشنبه از آنچه که دخالت و فضولی آمریکا در امور دفاعی ایران خواند انتقاد کرد و گفت برنامه موشکی ایران هر روی کردی هم که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه دوران ابرقدرتی آمریکا گذشته، به آمریکا هشدار داد که اگر پایش را بیشتر از حد فرا بگذارد باید نگران موشک‌های ایرانی باشد. این اظهارات فرمانده نظامی ایران دو روز بعد از سخنان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بیان می‌شود که از برنامه‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بود. پس از آنکه روز دوشنبه هفته جاری ایران اعلام کرد که با یک موشک بالستیک ماهواره‌ای را به نام فجر در مدار زمین قرار داده است، آمریکا به آن واکنش نشان داد و آنطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره سخن گفت، یکی از موضوعات مورد بحث در گفتگوهای هسته‌ای با ایران چگونگی برخورد با مسئله موشک‌های بالستیک این کشور و از جمله موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این اظهارات نیز واکنش ایران را در پی داشت و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، این گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را تکذیب کرد و گفت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 ایران اجازه بحث درباره توان موشکی خود را به کسی نداده است. حدود دو ماه پیش نیز خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود نوشت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه با حضور در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس تأکید کرده که ایران اجازه مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکیش را در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 نداده است. برخی از مقامات حکومت ایران و از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برای کشورهای غربی مسئله هسته‌ای ایران به گفته ای آنها بهانه است و معتقدند که پس از حل پرونده هسته‌ای ایران کشورهای غربی مسئله توان نظامی و حقوق بشر در ایران را برای ادامه تحریم‌ها دوباره مطرح خواهند کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه درخواست افشای نامه 170 نماینده مجلس هشتم که از محمد رضا رحیمی پول گرفتند به قوه قضاییه خبر داد. همزمان وکیل آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق، گفته که موکلش قصد ندارد نام این نماینده ها را فاش کند. به گفته کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل، نامه‌ای به امضای 20 تا 23 نماینده تهیه شده و امضاهای آن در حال افزایش است تا نام نمایندگان دریافت کننده پول فاش شود. حسین قویمی از رادیو فردا.
کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت که درباره وضعیت این نامه از رئیس مجلس پرسیده است و علی لاریجانی در پاسخ گفته که مراتب را جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران روز هفتم بهمن ماه با انتشار نامه اعلام کرد که اتهام اصلی وی پرداخت پول به 170 نماینده مجلس هشتم برای تبلیغات انتخاباتی بوده است. وی گفته بود که از طریق فردی به نام جابر عبدالی متهم اختلاس از بیمه ایران مجموعاً 1,200,000,000 تومان به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده که اسناد و کپی چکای صادره به گفته او در پرونده ثبت و ضبط است. ارسال نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ایران به این دلیل صورت گرفته که اسناد و مدارک پرداخت‌های آقای رحیمی در اختیار این قوه است. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته است اختیار افشای این اسامی به دست مجلس نیست و باید حکم قانونی پشت خود داشته باشد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شد که دستگاه‌های زیربط در صورتی که مصلحت می‌بینند اسامی و چگونگی دریافت پول را منتشر کنند. روز هشتم بهمن نیز گزارش‌هایی از درخواست افشای اسامی نمایندگان دریافت کننده پول از معاون اول دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده بود، ولی نامه تهیه شده در این زمینه از سوی طراحان آن در مجلس پاره شد. 30 نماینده آن نامه را امضا کرده بودند. این تحول در حالی صورت می‌گیرد که محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که موکلش قصد ندارد اسامی نمایندگان دریافت کننده پول را فاش کند. آقای نادری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم محمد رضا رحیمی صادر شده یا نه گفت این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز به گفته او ابلاغیه‌ای برای ما نیامده است. پرونده معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران اسفند پارسال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که وی در دادگاه بدوی به 15 سال زندان و 4,000,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد. با این حال دیوان عالی کشور حکم حبس آقای رحیمی را به 5 سال زندان تقلیل داد، ولی وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی و 5,000,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد. همزمان با ادامه واکنش به حکم محمد رضا رحیمی و نامه او، سایت اصولگرای الف خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد شد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس که این سایت زیر نظر او اداره می شود روز چهارشنبه از یادداشت این سایت دفاع کرد و گفت هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و به گفته او از نظر من احمدی نژاد قانون شکن بوده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو می شنیدید در رابطه با اینکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه درخواست افشای نامه 170 نماینده مجلس هشتم خبر داده که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کردند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر جزء گروهی هستید که احیانا این مجله شبانگاهی رو از دست دادید و همین الان وارد خونه شدید یا پیچ رادیو و تکمه کامپیوترتون رو روشن کردید، یادآوری میکنم که میتونید پس از پایان این مجله و یا هر مجله و هر بخش خبری دیگه سری بزنید به صفحه وبسایت رادیو فردا و در اونجا خبرهای ما رو بشنوید و مجله ها رو از سر تا انتها روی سایت دنبال کنید و دوباره بشنوید. همچنین میتونید از طریق شماره پیام، از طریق شماره وایبر و واتساپ ما هم با ما در تماس باشید. 00420-725-970-000. منتظر دریافت پیام ها، و نظرات شما هستیم و اونها رو با دیگر شنوندگانمون هم در میان خواهیم گذاشت. خدا نگهدار تک تک شما، باد شبتون بخیر.